شغل زن در قانون اول هنوز مربوط میشد به اجازه شوهر، یعنی به این معنا که مرد میتونه زنش رو از ادامه حرفه‌ای باز داره اگر که تشخیص بده که داشتن اون حرفه برای زن خلاف حیثیت خانواده است. و البته این مسئله بود که در قانون دوم، یعنی مرحله دوم تجدید نظر در قانون حمایت خانواده بهش توجه شد. در یکی از مواردی بود که ما نتونستیم، یعنی موفق نشدیم که این ماده رو حذف کنیم، ولی موفق شدیم که مسئله رو به هم زن و هم مرد توسعه داده بشه، به این معنا که مرد یا زن میتوانند هر یک دیگری رو از کاری باز بداره که خلاف حیثیت خانواده باشه. در بسیاری از موارد در تجدید نظر و اصلاح قانون حمایت خانواده امکان این پیدا شد که در جایی که نتونستیم ماده رو حذف کنیم، اگر تشخیص داده می شد که ماده خلاف اصل تساوی حقوق زن و مرد هست، زن رو هم به عنوان یکی از عوامل در اون ماده مطرح کنیم.
قانون اول حمایت خانواده در چه سالی تصویب شد؟
از آن درست یادم نیست، ولی فکر میکنم که سال 63 63 حق رأی بود. درست
اون وقت این رو کیا پیشنهاد کردن؟
پیشنهاد از طرف کمیته حقوقی سازمان زنان آمده بود و سالها البته مسئله در دست مطالعه و تحقیق بود و گروه های مختلف تجدید نظر قوانین خانواده کار میکردن و البته مثل بسیاری از قوانین دیگری هم که بعدها مطرح شد، هم وضع بین‌المللی در نظر گرفته میشد، به اصطلاح اون مسائلی که در سازمان ملل مطرح میشد و دولت ایران به مقابل نامه‌هایی که دولت ایران به اونها ملحق میشد توجه میشد، هم وضع حقوق زن در سطح بین‌المللی مطالعه میشد و هم در داخل با مراجع مذهبی بحث میشد و صحبت میشد و نظر اونها گرفته میشد و همین که در خود وزارت دادگستری و دیگر دستگاه‌هایی که با قوانین سر و کار داشتند مسئله مطرح میشد و در حقیقت اون گرداننده بحث‌ها تا حد زیادی زنان بودند، ولی عوامل و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نظر می‌دادند و تحقیق می‌کردند و همکاری می‌کردند در شکل گرفتن قوانین. و در سال 67 که قانون حمایت خانواده از مجلس گذشت، خب یک تغییر اساسی و کلی در حقوق اجتماعی زن به وجود آورد، همونطوری که به اصطلاح قانونی که حق رأی رو به زنان میداد و حق انتخاب شدن رو، زندگی سیاسی زنان ایران رو عوض کرد، کاملا عوض کرد. البته یکی از مسائلی که خوب بهش توجه کنیم این است که درست قبل از مسئله حق رأی، وضع زنان در قوانین ایران طوری بود که کاملا با اطفال، مجانین و کسانی که به دلیل یک خلاف بزرگ و یا یک جنایت بزرگ از حقوق خودشون چیز شده بودند، حقوق خودشون را از دست داده بودند، زنان با اونها همیشه در قوانین در یک ردیف قرار می گرفتن. کوچکترین حق سیاسی، اجتماعی و غیره به زنان تعلق نمی گرفت و این فقط در سال 63، یعنی اینقدر نزدیک بود به ما. تمام دورانی که زنان درش اجازه فعالیت سیاسی و اجتماعی داشتند و به اصطلاح امکان این فعالیت ها رو داشتند، تمام این دوران کمتر از 20 سال بود، یعنی در حقیقت 18 سال بیشتر طول نکشید و در این دوران و با در نظر گرفتن کوتاه بودن این مدت، در حقیقت بایستی نگاه کنیم به کارنامه زنان ایران و فعالیت هایی که کرده بودن.
از نظر آموزش البته از سالهای پیش فرصت پیدا کرده بودن.
بله، از نظر آموزش در حقیقت در بیشتر دانشگاه ها زنان اجازه داشتن که در رشته های مختلف شرکت کنند، ولی به جز این مسئله، به جز این مورد خاص و در زمینه اقتصادی در تا حدی که اجازه داشتند که ملکی رو که متعلق به خودشون هست اداره کنند یا اون چیزی که متعلق به شخص خودشون هست از پدرشون به ارث رسیده و یا غیره، این رو حق داشتن که اداره کنند. ولی جز این دو مورد در کلیه موارد دیگه واقعا شخصیت حقوقی و سیاسی به زن داده نشده بود. و در این دوران کم، یعنی از 63 تا 78، واقعا دوره کوتاهی است که زنای اون تونستن درش فعالیت کنند.
در عرض 15 سال
تمام این برنامه ها و اتفاقات در این 15 سال افتاده، که از این 15 سال 10 سالش رو تقریبا شاهد فعالیت هایی.
خیلی جالب، شاهد یه دوره تاریخی خیلی مهمی بودیم.
بله، واقعا یکی از دوران هیجان انگیز و بسیار آموزنده تاریخ ایران بود و به خصوص در مورد فعالیت های زنان.
این قانون حمایت خانواده، قدرتی که باعث تصویب اون شد کی بود؟ قدرت پشت این قانون؟
میدونین مثل بیشتر مسائل مشابه، در حقیقت قانون حمایت خانواده قانونی بود که زمانش رسیده بود و وقتی که مسئله زمانش رو مطرح میکنیم به چند چیز بستگی داره و مهمترینش آمادگی خود زنان بود. یعنی زنان از نظر آموزش، از نظر آگاهی، از نظر خواستن اینکه مشارکت بیشتری داشته بودن به سطحی رسیده بودن که واقعا جز این رو قبول نمی کردن. و من فکر میکنم فشار گروه های خود زنان، بعضی متشکل و بعضی با تشکل کمتر، بود که امکان این رو داد که گروه های دیگه هم در به وجود آوردن قانون همکاری کنن. البته من خودم در قانون اول از نزدیک شرکت نداشتم، ولی در تجدید نظرش مراحل مختلفش رو ناظر بودم و می‌دیدم که چه عواملی در حقیقت کمک می‌کنند و چه عواملی بازدارنده هستند و چه مشکلاتی هست که باش رو برو هستند.
چه می‌تونی توضیحاتی بدین راجبه؟
می‌دونید برخلاف اینکه تازگی‌ها سال‌هاست که در افکار عمومی اینطور مطرح شده که در ایران دهه 70 اون چیزی که اعلیحضرت می‌خواستند یه چیزی بود که میشد و اون چیزی که نمی‌خواستند یه چیزی بود که نمی‌شد، در حالی که در تجربه‌ای که من داشتم از نظر مسائل مربوط به زنان می‌دیدیم واقعا مسئله اصلا به این نحو مطرح نبود. یعنی جزء تمام گروه‌ها و مشکلات و مسائل و به اصطلاح نظراتی که وجود داشت، البته نظر اعلیحضرت خیلی مهم بود، یعنی فرق داشت با نظر اشخاص و یا گروه های دیگه از نظر مقدار اثری که میذاشت روی کار، ولی به تنهایی به هیچ وجه تعیین کننده نبود. و برای اینکه خود ایشون توجه خاصی داشت به اینکه دیگران و گروه ها و طبقات مختلف چه نیازهایی رو دارند و بین این گروه ها و طبقات چه استکاکی ممکنه وجود داشته باشه، کجا ممکنه که مشکل و مسئله برای کل مردم پیش بیاد و غیره.
ملاحظات مذهبی و
مذهبی،
سنتی،
سیاسی، سنتی، اجتماعی و غیره. و بعدم خود ایشون بایستی به اصطلاح بهش ثابت میشد که در مورد زنان، در مسائل دیگه اون تا حدی من شاهد بودم، بعدها در دولت و تا حدی در حیطه اطلاعات من نبود، ولی در مورد زنان علازت در مسائلی که مشخص می شد که به پیشرفت و به اصطلاح مدرنیزیشن ایران ارتباط داشت علاقه من می شد. و خب ما به اصطلاح، ما منظورمون گروه تجهیزی سازمان هست، با ایشون هم مثل گروه های دیگه، مثل فرض کنین که قضات دادگستری یا عوامل مذهبی یا به اصطلاح دانشگاهیان و غیره، به اصطلاح با روبرو شدن با طرز فکر علاجت و سعی کردن به این که ایشون رو متعهد کنیم به مسئله تساوی حقوق زن مرد، این هم یکی از مطالب مهمی بود که راجع بهش فکر میکردیم و بهش میپرداختیم. و سعی ما این بود که مسئله نهضت زنان رو با مسئله ایران پیشرفته مرتبط کنیم و مدت‌ها طول کشید تا این دو در فکر ایشون یکی شد و بعد که اینا رو در یک به اصطلاح کاتگوری میدیدن، اون وقت خیلی در خیلی زمینه ها ما میتونستیم حساب کنیم روی نظر حمایتی ایشون، ولی اونم باز تا حدی، و به اصطلاح جنگ ها رو ما خودمون بایستی میکردیم. یعنی اینکه فرض کنیم که اینکه وزیر دادگستری یا قاضی ها قضات مختلف یا اینکه گروه های نفوذی مختلف رو بهشون ثابت کردن اینکه این مسئله مهمه یا اینکه منطقیه یا اینکه انسانی هست، وظیفه خود ماها بود. ولی ایشون رو به عنوان کسی که به اصطلاح از اون فکر حمایت میکنه میتونستیم اون وقت مطرح کنیم، ولی در بعضی زمینه ها مطلقا نمیشد. فرض کنیم که ما اولین سمینار حقوقی که من مسئولیت تشکیلش بودم در سازمان، به فکر تشکیل چنین سمیناری بودیم که آقای علم که اون زمان وزیر دربار بود تلفن کرد و گفت که پیغامی دارم از اعلیحضرت و برای سازمان زنان، و ما خوب پرسیدیم که چیه اون پیغام، و ایشون گفتن که اعلیحضرت فرمودن که شنیدم که در سازمان برنامه ریزی میشه برای یک سمیناری که قراره در اون مسائل خلاف اسلام مطرح بشه، و اگه چنین چیزی باشه افرادی که این سمینار رو ترتیب میدن از نظر شخص من مسئول و مردود هستن. و من سوال کردم مثلا چه مسائلی، آقای علم گفت مثلا مسئله ارث، و خب ما فوراً متوجه شدیم که ایشون یا اینکه عواملی بودن که به ایشون تأکید کردند که ممکنه که مشکلاتی در سطح جامعه پیش بیاد به خاطر این فعالیتایی که ما تازه داشتیم شروع می‌کردیم، و به صدا به ایشون یک آگاهی از این برنامه ها داده بودند، و خب سابقه‌اش هم که وجود داشت در برنامه 15 خرداد آقای خمینی، مسئله زنان یکی از دو مسئله زیربنایی شورش خمینی بود و در نتیجه همیشه یک مسئله خیلی حساسی بود که بهش توجه میشد از نظر سیاسی. البته ما به هیچ وجه نظر این که مسئله ارث رو به اون حالت مطرح کنیم نداشتیم، چون همیشه خودمون توجه داشتیم که جایی که اصطکاک پیدا میشه بین نص صریح قرآن یا اونچه که به طور قاطع مطرح شده بود و اونچه که ما از نظر مساوات حقوق زن و مرد میخواستیم، شکست 100% با کسی بود که به طور واضح روبرو میشد با مسائلی که به این نحو مطرح بود. در نتیجه ما شکستم نه به خاطر نظر مراجع مذهبی، به خاطر به اصطلاح اون ملتی که ما باش روبرو بودیم و ملتی که به خاطرش این مسائل مطرح میشد، و تا زمانی که در فکر اون ملت آمادگی نبود برای دریافت این افکار و حل این مسائل، به هیچ وجه مطرح کردنشون امکان پذیر نبود. و این بود که ما همیشه سعی میکردیم که در هر موردی که قانون مطرح میشه اون قانون رو در چارچوبی از به اصطلاح مطرح کردن، روش مطرح کردن مسائل و یا زبان بگذاریم که منافاتی با اونچه که صریحاً مطرح شده در نوشته‌های مذهبی نداشته باشه. مثلا فرض کنیم که مسئله تعدد زوجات، خب صریحاً گفته شده که مرد میتونه 4 تا زن بگیره، یعنی ما هیچ وقت نمیتونستیم صریحاً بگیم که مرد حق نداره 4 تا زن بگیره. اون چه گفته میشد این بود که شرایط گرفتن همسر دوم طوری میشد که امکان پذیر نبود که مردی بتونه به راحتی زن دوم بگیره.
چه شرایطی؟
مثلا فرض کنیم اجازه زن اول، شرایطی که زن اول شدیداً بیمار باشه و به هیچ وجه از عهده وظایف زناشویی یا داشتن فرزند بر نیاد، و یا جنون زن اول یا اینجور مسائل، و مهمتر از همه اجازه زن اول. به هر حال این مسائل به این نحو مطرح میشد و همیشه فتوای مراجع عالی مذهبی گرفته میشد قبل از اینکه قانون به مجلس برده بشه، و خیلی واقعا با دقت و کجدار و مریض رفتار میکردیم در این زمینه ها. مثلا فرض کنیم قانون مربوط به سقط جنین که بعدا مطرح شد، قانونی بود که در چارچوب قانون دیگری که مربوط به تنبیه جراح شرایطی که جراح میتونست تنبیه بشه در صورتی که اشتباهاتی مطرح کنه، در اشتباهی مرتکب شده باشه، در اون زمینه مسئله سقط جنین مطرح بود. و در حقیقت نحوهی که این مسئله قانونی شده بود و انجامش قانونی شده بود این بود که، حالا تکست دقیق قانون رو من الان ندارم، میتونم بعدا به عنوان چیز زمینه مصاحبه بدم، ولی اونچه که مطرح شده بود این بود که به اصطلاح اون نوع تنبیهی که برای جراحی که مرتکب نقص عضو میشه در مریضی که روش کار میکنه، در بین این به اصطلاح مواردی که این قانون بهش تعلق میگیره مسئله سقط جنین هم مطرح بود و اون تنبیه در حقیقت حذف شد. در نتیجه جراحی که یا دکتری که سقط جنین رو انجام میداد نمیتونست تنبیه بشه یا زندانی بشه و یا غیر، و به این ترتیب بود که این مسئله قانونی شده بود. خود در بسیاری از موارد خیلی با ظرافت و دقت سعی می‌کردیم که این کار انجام بشه، و بعد مسئله سقط جنین حتی بعد از اینکه به طور کلی قانونی شده بود و آیین‌نامه‌ای که بهش مربوط می‌شد طوری تنظیم شده بود که زن میتونست در هر زمینه، هر زمانی که بخواد که فرزند نداشته باشه، این عمل رو قانونا انجام بده با توافق شوهرش البته، مگر در زمانی که زن شوهر نداشته باشه که اون وقت فقط خواستن خودش کافی بود. این مسئله رو ما فقط از طریق آیین‌نامه‌های داخلی وزارت بهداری و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان زنان به مراکز خودمون به اطلاع دکترا و زنان رسونده بودیم، و از اینکه این مطرح بشه در جرایید و سر و سر صدای زیادی بشه راجع بهش سعی میکردیم که خودداری بشه، ولی البته مخالفین رژیم سابق نهایت استفاده رو میکردن هر زمان که لازم باشه. مثلا فرض کنیم که روزنامه خیلی کثیر الانتشار کیهان که سردبیرش هم آدمی بود که در واقع آدم مدرن و خیلی به اصطلاح تحصیل کرده غرب و غیره بود، یک دفعه در اواخر تابستون سال 78 در سطح به اصطلاح اون نوع تیتری که برای اعلام یک جنگ جهانی داده میشه به اون درشتی در صفحه اول کیهان، یک سال و نیم بعد از این که این واقعه اتفاق افتاده، تیتر زده بود سقط جنین آزاد شد. که من درست خاطرم این که اون شبی که بعد از ظهرش روزنامه کیهان این مسئله رو به این نحو مطرح کرده بود، ملکه رو در یک کنسرتی که داده شده بود دیدم و ایشون از من سوال کرد که این به چطور شده که به این نحو مطرحه، چرا این کار کردن، و من گفتم والا من اصلا اطلاع ندارم، برای اینکه خودتون میدونین که این مسئله یک سال و نیم پیش از هیئت وزیران گذشته و همیشه با آیین‌نامه‌های داخلی مطرح بوده و به جراید داده نشده، و چرا در این زمان و به این نحو اینو مطرح کردند. خب قاعدتاً هدف صدمه به دستگاه بوده، ولی چرا فرض کنین که آقای امیر طاهری سردبیر روزنامه کیهان در اون زمان خاص این مسئله رو به اون نحو مطرح کنه و آیا ایشون واقعا کرده و یا دیگری، من هیچ وقت فرصت نشد از ایشون سوال کنم. قاعدتا صفحه اول و تیتر اصلی روزنامه نمیتونست بدون توافق سردبیر مطرح بشه، ولی چرا؟ چون آقای امیر طاهری هم یکی از کسانی بود که حمایت کننده رژیم بود و یکی از به اصطلاح افراد سرشناس دستگاه بود، چرا یک چنین مسئله به این نحو مطرح بشه نمیدونم، ولی به هر حال این مقداری از مسائلی است که ما باش روبرو بودیم. و اصلا شیوه یاد گرفتن این که در مملکت ما با شرایط ما با ارتباطاتی که بین گروه‌های سیاسی اقتصادی و غیره وجود داشت و گروه‌های نفوذ مختلف به چه نحوی ما بتونیم عمل کنیم که بیشترین استفاده و کمک به گروه زنان بشه، یه چیزی بود که ما بایستی در عمل یاد می‌گرفتیم، به خصوص در ارتباط به قوانین که الان مطرح است. مثلا فرض کنید من اول که رفتم سازمان زنان، اولین مطلبی که چند ماه بعد از این که من رفتم سازمان زنان مطرح شد مسئله قانون گذرنامه بود، که همونطوری که میدونین در قانون گذرنامه آمده که زن نمیتونه بدون اجازه شوهر مملکت رو ترک کنه. خب این یه چیزیست که خلاف قوانین بین المللی است، خلاف اعلامیه حقوق بشر، خلاف اعلامیه حقوق زن و غیره. و در ارتباط با اینکه ما قبلا خیلی چند سال پیش لایحه حمایت خانواده رو که مسئله خیلی مهمتری بود واقعا و خیلی حساس‌تر به تصویب رسیده بود و مطرح شده بود و داشت اجرا می‌شد، به نظر می‌رسید که این مسئله که یه چیز نسبتاً جزئی هست با یه طبقه خیلی محدودی در حقیقت مربوط میشه، چون تعداد افرادی که مملکت رو ترک میکنن و خارج ایران یه گروه محدودی از جامعه هستن در یه سطح بالاتری از تحصیل و امکانات مالی و تماس بیشتری با خارج داشتن و غیره، با توده مردم سر و کار نداشت. در نتیجه به نظر میرسید که این یه مسئله نسبتاً ساده است که میشه آسون باش روبرو شد. بعد خب منم با یک به اصطلاح دید غربی که از مسائل داشتم به عنوان دبیر کل سازمان زنان یک نامه سرگشاده نوشتم به آقای شریف امامی که اون زمان رئیس مجلس سنا بودند و از طرف زنان ایران مطرح کردم که این لایحه مورد توجه خاص زنان هست و به این دلایل واقعا اصلا صحیح نیست که در قوانین ایران که مملکتی است که به طرف تمدن و ترقی بیشتر پیش میره یه چنین قانونی درش باشه. آقای شریف امامی که توجه خاصی به این نامه نکردن و کاملا معلوم بود که نمی کنن، ولی اتفاقی که افتاد این بود که یکی از دوستان و همرزمان و خوب ما خانم سناتور منوچهریان که از افرادی بود که سالها در زمینه حقوق بشر و در زمینه حقوق زنان زحمت کشیده بود در مجلس سنا راجع به این لایحه نطق کرد و در زمینی که نطق میکرد ممکنه که هیجان زده شد و مسئله اسلام رو پیش کشید، به این معنا که مطرح کرد که چون که در قوانین اسلام گفته شده که هر کسی حق داره که هر وقت که براش لازم بود به سفر حج بره، به مکه بره و هیچ کسی نمیتونه کسی رو جلوگیری کنه از انجام چنین سفری، پس این لایحه گذرنامه در حقیقت خلاف قوانین اسلام. و آقای شریف امامی که جلسه رو اداره میکرد اصلا از مسئله طرح این که ممکن قانونی در ایران وجود داشته باشه که خلاف قوانین اسلام باشه به قدری ناراحت و عصبانی شده بود که شدیداً به خانم منوچهریان اعتراض کرد و خیلی با لحن تندی با ایشون صحبت کرد. خانم منوچهریان نمی‌داشت که ایشون اصلا نطقش رو ادامه بده و خانم منوچهریان هم که احساس کرد که بهش اهانت شده استعفا داد از سنا و ایشون هم البته سناتور انتصابی بود جزء افرادی که از طرف اعلیحضرت منصوب شده و آمد در منزلشون نشست و من یادمه که من و خانم همای افضل که مشاور حقوقی ما بود و شاگرد خانم منوچهریان بود رفتیم به دیدن ایشون و ازش استدعا کردیم که شما استعفا نکن، برای اینکه بالاخره شما یکی از دو سناتور زنی هستید که ما داریم و صدای شما و بودنتون و سمتتون برای ما یک مسئله خیلی مهمی هست، اینیست که شما حرفتون رو بزنین ولی استعفا نکنین، برای اینکه استعفا کردن یعنی جبهه رو ترک کردن و این مسئله خیلی به ضرر خود شما و همه ماست. خانم منوچهریان گفت که اتفاقا آقای شریف امامی هم اومده به منزلش و معذرت خواسته از لحنی که درش در سنا صحبت کرده، ولی گفتن که من شدیداً اصرار دارم که ایشون در جلسه عمومی سنا از من معذرت بخواد، که البته ما خیلی خود دلمون میخواست که این اتفاق بیفته، یعنی آقای شریف امامی در جلسه عمومی سنا از خانم منوچهریان استعفا بخواد، ولی هیچ راهی وجود نداشت که بشه این کار رو به این نحو انجام داد، یعنی آقای شریف امامی هم در وضعی نبود که بتونه این عمل رو به اون نحو انجام بده. در نتیجه متاسفانه این جنگ نه تنها به استعفای خانم منوچهریان منجر شد و ایشون از صحنه فعالیت‌ها تقریبا کاملا خارج شد، بلکه لایحه گذرنامه رو مطلقاً به عنوان یک مسئله که قابل طرح باشه برای سالها از جرگه خارج کرد، یعنی طوری شد که پشت این مطالب در روزنامه ها و مجلات و جرایت به طور دائم مطرح می شد، بحث ها مطرح می شد که لایحه گذرنامه چیزیست که به توسعه فحشا می پردازه، زنها رو تشویق می کنه که خانواده شون رو ول کنن برن به فرنگ و به قمار و یا مشروب خوری بپردازن و هیچ کسی حاضر نبود که صدای کوچک زنان رو گوش کنه که مطرح میکردن که مسئله نیست که زنان برن خارج از مملکت و مشروب بخورن یا قمار کنن. مسئله این نیست که یک بشر حق داره که رفت و آمد خودش رو اداره کنه بدون اجازه از بشر دیگه، و با اینکه هستن کسانی که از امکانات و آزادی‌های خودشون سوء استفاده میکنن هم در بین مردان و هم در بین زنان، این دلیل نمیشه که زنان رو به عنوان صغیر، به عنوان اینکه قابل تصمیم گیری در زمینه رفت و آمد خودشون نیستن مطرح کنن. و داستان ها بود که در مجلات چاپ میشد که مجسم کنید که مردی در منزل نشسته، بچه هاش دورش جمع شدن، اشک در چشمانشون حدقه زده چون که مادر پاشده و بیخبر رفته. و سازمان زنان به هیچ وجه در بعضی نبود که در مقابل یک همچین به اصطلاح کمپین تبلیغاتی قرار بگیره. و این بود که ما تا سالها اصلا لایحه گذرنامه رو کنار گذاشتیم و البته مورد انتقاد دائم سازمان‌های خارجی هم بودیم که در تحت تأثیر فعالیت‌های مخالف رژیم دانشجویان ایرانی که در خارج انجام می‌شد، مرتب تک لایحه گذرنامه رو مطرح می‌کردند و تمام امکانات و به اصطلاح دستاوردهایی که زنان داشتن در زمینه‌های مختلف اصلاً مطرح نمی‌شد و فقط این تک لایحه رو به عنوان یکی از موارد ضعف حقوق زن در ایران مطرح کردیم. با وجود این ما به هیچ وجه لایحه گذرنامه رو مطرح نکردیم تا سال آخر، سال 78، که به اصطلاح زمینه‌های زیربنایی محکم‌تر شده بود و یه مقدار امکانات آگاهسازی وسیع‌تر شده بود و سال آخر بالاخره لایحه آماده‌تر بود که متأسفانه منجر به انقلاب شد.
قانون حمایت خانواده اشاره کردید که دو مرحله داشت. در مرحله اول مسائل طلاق و اینها بود، مرحله دوم چی؟
تجدید نظر در لایحه حمایت خانواده در حقیقت بیش از اینکه یک موارد خیلی مهم اضافی به قانون اضافه کنه، تحکیم اون چی بود که در قانون اول وجود داشت و به وجود آوردن امکاناتی برای اجرای قانون اول. در حقیقت امکانات اجرایی قانون اول رو دقیق تر مطرح میکرد. و مثلا فرض کنیم که در مورد نفقه، خب یا اینکه خرجی که بعد از طلاق مرد بایستی به زن میداد برای نگهداری بچه و غیره. خب یک بار فرض کنیم که یه زنی میرفت به دادگاه و ثابت میکرد که شوهرش این خرجی رو پرداخت نکرد و در نتیجه کرد دادگاه دستور میداد که مرد باید این کار رو بکنه. مرد ممکن بود که یک ماه اینو پرداخت کنه و باز دوباره نکنه و بعد ماه‌ها طول میکشید تا اینکه باز دوباره این مراحل طی بشه، خرج و زحمت زیاد تا اینکه باز دوباره بشه اجازه گرفت از دادگاه که مرد رو مجبور کنن به پرداخت. خب قانون دوم تجدید نظر در قانون حمایت خانواده ترتیبی پیش آمده بود که وقتی که دادگاه در یک زمینه این تصمیم رو میگیره و ابلاغ میشه، اون رأی دادگاه کافیه برای اینکه این مسئله دوباره مطرح بشه و قوه اجرایی داشته باشه. یعنی لازم نیست که هر بار باز دوباره مراحل مختلف دادگاه بشه. این نوع مسائل بود
که نواقصش رو رفت.
بله، یعنی در حقیقت نحوه اجرا مشخص‌تر بشه و دقیق‌تر و قابل اجرا بشه بیشتر. و البته خب مثلا مسائلی مثل این مسئله اجازه کار توسط شوهر مطرح بود. مسئله مهمی که درش مطرح بود که واقعا یکی از مهمترین چیزهایی بود که در زمینش موفقیت به دست آمد، مسئله ولایت بود که ولایت بچه رو میشد که بعد از مرگ پدر، هنوز در زمان زندگی پدر اصلا نمیشد دست زد به این مسئله، ولی اقلا بعد از مرگ پدر اولویت حق ولایت به زن داده میشد و این یکی از چیزهایی بود که برای مادرانی که بعد از مرگ شوهرشون اصلا هیچ حقی در مورد بچهشون نداشتن، واقعا یه چیز فوق‌العاده مهمی بود که انجام شد و در نتیجه این یکی از مسائلی بود که تجدید نظر در
از نظر اجازه کار چطور شد؟
از نظر اجازه کار همینطور که قبلا گفتم این بود که نتونستیم همینطور که گفتم که مسئله اجازه کار کاملا حذف کنیم از قانون. هنوز آمادگی نبود، وزارت دادگستری به خصوص به هیچ وجه حاضر نبود. با وزیر دادگستری بارها راجبش بحث کردیم و اون دائم فرض کنیم مسئله رو مطرح میکرد که آقای صادق احمدی وزیر دادگستری مرد شریفی بود، ولی مسئله رو مطرح میکرد به این نفت که خانم اگر زن بنده بخواد بره در کاباره برقصه این صحیح هست یا غیره، و هر چی که ما خواستیم مطرح کنیم که اصلا مسئله این نیست که زن شما بخواد در کاباره برقصه، مسئله این نیست که اصولا کار بالاخره یه چیزیست که اصلا در اصل شریفه و یه تعدادی حرفه ها هست که اینا ممکنه به نظر شریف نیاد و اون خب خیلی بستگی به شرایط آموزشی و به اصطلاح گذشته یک فرد و زندگیش و همه اینها داره که چه حرفه رو انتخاب کنه. و اینکه خانم شما بخواد در کاباره کار کنه اصلا این چیزیست که مطرح نیست در این زمینه. ولی به هر حال این چیزی بود که این حق این که مشخص کنه مرد که زنش چه نوع کاری رو بکنه و چه نوع کاری رو اصلا انجام نده و حتی اصلا کار بکنه یا نکنه یه چیزی بود که به هیچ وجه حاضر نبودن که راجع بهش تجدید نظر بشه. ولی خب اقلا امکان این به وجود آمد که ما گفتیم که خیلی خوب پس زن هم این حق رو داشته باشه. چی میشه اگه شوهر بنده مثلا بخواد دزد بشه مثلا یا اینکه قاچاقچی بشه؟ پس این رو هم بایستی توافق کنیم که بالاخره اینقدر منطق غلبه کرد که حاضر شدن که زن و مرد هر دو رو بذارن. در واقع این اهمیتش بیشتر سمبولیک بود در این زمینه که این برای اولین بار بود که زن در قوانین ایران به طور رسمی حیثیتی داشت که به خاطر اون حیثیت اجازه داشت که مرد رو از داشتن حرفه‌ای باز بداره. و این ذکر این که زن هم بالقوه و به خودی خود دارای حیثیتی سوا از شوهر که شوهر میتونه به اون صدمه بزنه یک به اصطلاح مسئله بود که مهم بود به دست آوردنش از نظر گروه زن. برای خود اصل قانون حمایت خانواده و تجدید نظری که درش شد یکی از مسائلی بود که در زمینه توسعه حقوق اجتماعی زنان یک شروع بزرگ و انقلابی و خیلی مهم بود و با اینکه ایرادای زیادی درش بود ولی اون چی که انجام شده بود یکی از پیشرفته ترین قوانین رو در ممالک اسلامی مطرح میکرد. البته ما همیشه سیاستمون رو با توافق بین گروه های خود زنان به این نقد مطرح میکردیم که ما در هر مرحله ای بیشترین سعی رو میکنیم که بهترین به اصطلاح قانونی رو که ممکنه از دولت به مجلس و بعد برای اجرا به تصویب برسونیم، ولی هیچ وقت اونقدر به اصطلاح موضع شدیدی نمیگیریم که بازدارنده قوانین باشه، قوانین اصلاحی باشه. البته تا که قانون رو به مرحله تصویب میرسوندیم آنن بعضی اوقات همون روز شروع میکردیم به تعییه اصلاحیه همون قانون. این چیز که و چون چند سال طول میکشید تا اینکه اصلاحیه بعدی به دولت و بعد به مجلس بره ما آمادگی بیشتری پیش میامد برای مرحله بعدی، برای اینکه به ما ثابت شده بود که هر زمان قانونی وجود داشته باشه که در حقیقت تصویب شده باشه خود این یک موضع قبول شده است که بعد میشه از اونجا شروع کرد و در نتیجه جایی که آدم میرفت در مرحله بعدی خیلی پیشتر بود از اینکه موضع عقب‌تر باشه. در نتیجه همیشه سعی میکردیم که اون آخرین چیزی رو که میتونستیم در زمان خاص داشته باشیم این رو به تصویب برسونیم و بعد آنن شروع کنیم به مرحله بعدی از جنگی که در پیش داشتیم.
این بزرگترین مشکل شما چی بود در این جنگ؟ مانعی که هم فکر میکنید وجود داشت در مقابل این برنامه‌های اصلاحی؟
بزرگترین مانعی که وجود داشت آگاهی، سطح آگاهی هم مردان و هم زنان بود البته، و این البته تازگی نداره از نظر ایران، در تمام ممالک حتی پیشرفته ترین ممالک اصل اونچه که بازدارنده است عدم آگاهی کامل از مسائلی که در مورد حقوق زن مطرح است. و مثل مسئله که دادم در مورد لایحه گذرنامه، اگر بتونه آدم آگاه کنه جامعه رو چه زن و چه مرد از اینکه مسئله لایحه گذرنامه حق مسلم یک انسان برای رفت آمد، نه اینکه تشویق به اصطلاح برنامه هایی که خلاف مسائل خانواده است. در هر زمینه اگر آدم بتونه این آگاهی رو به وجود بیاره که انسان هایی که مستقل هستند، آموزش دیده هستند و از نظر حقوقی، اقتصادی و اجتماعی حق تصمیم گیری دارند، بالمال انسان‌های راضی‌تر و خوشبخت‌تری هستند، چه مرد و چه زن. و اگر هم بتونه این آگاهی رو به جامعه منتقل کنه که مردانی که در یه جامعه زندگی میکنن که درش زنان حق وجود دارن، مردان خوشبخت‌تری هستن و همه افراد بزرگ و کوچک زندگی بهتری خواهند داشت، به اضافه اینکه جامعه موفق‌تری خواهد بود، مسائل خیلی آسان‌تر حل میشه. ولی همینطوری که گفتم، مسئله خاص ما نیست. در زمانی که ERA در امریکا مطرح بود، همزمان با مسئله که فقط میگفت که قوانین امریکا نمیتونه به نحوی مطرح بشه که تبعیض بین زن و مرد رو مطرح کنه، در حقیقت ERA یک چنین چیزی بود که تبعیض بین زن و مرد رو تحریم میکرد. یک جمله خیلی ساده‌ای بود که به قانون اساسی بایستی اضافه میشد. تمام به اصطلاح تبلیغات در زمینه این بود که عواقب این مسئله چی میشه. عواقب این مسئله این میشه که اون وقت حتی مستراهای عمومی بایستی بین زن و مرد یکی باشه. یعنی به یه چیزای واقعا ابلهانه منتهی میشد که ربطی با اصل ایده و یا فلسفه نداشت و این چیزا در فکر و در افکار عمومی یک تصوراتی رو پیش می آورد در زندگی که به طرفش میریم که بازدارنده پیشرفت میشه. در نتیجه مسئله آگاه سازی هدف اصلی سازمان بود و هدف اصلی بیشتر نهضت‌های آزادی زنان.
فاصله تصویب لایحه اول و دوم، یعنی تجدید در قوانین دوم چقدر؟ یعنی در فاصله چند سال این برنامه اجرا شد؟
پنج سال
بین 67 تا 72.
اصلا تجدید نظر بین قوانین در این زمان حدودا چند سال بیشتر نبود، یعنی به قدری سریع پیش می رفت به اصطلاح اون آگاه سازی، اون قبولی که در افکار عمومی بود از مسائل، که کاملا بعد از چند سال می شد به راحتی تجدید نظر قوانین رو مطرح کرد. و البته مهمترین مسئله، همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، تعداد زنانی بود که با سرعت هرچه تمامتر مشارکت میکردن در رشته‌های مختلف آموزشی و اون به صدا محصول دانشگاه‌های ایران و خارج بود که زنانی رو ارائه میدادن که واقعا واجد شرایط بودن، تحصیل کرده بودن، در حرف مختلف تخصص داشتن و اینها اظهار وجود میکردن در اون جامعه، نمونه بودن، دیده میشدن و در نتیجه اثر خیلی زیادی میذاشتن روی به صدا منطقی بودن اون مسائلی که مطرح
میشه. آیا شاه شخصا علاقه من بود به پیشرفت حقوق زنان؟
به نظر من خیلی زیاد. البته ایشون هم مثل هر مرد مسلمان ایرانی یه تعداد تعصبات و یه تفکرات خیلی سنتی از به اصطلاح نقش پدر و نقش مرد در خانواده داشتن، ولی اون چی که کمک میکرد به صدا پیشرفت کار ما، اگر زمانی مربوط بهشون میشد و میشد در خیلی از زمینه ها، اون موضعی که میگرفتن موضعی بود که به معال به ما کمک میکرد. اون زمانی بود که بیشتر به مسائل اقتصادی مربوط میشد و به مسائل آموزشی و مرتبط میشد وضع زن به پیشرفت جامعه. مثلا ما دائم مطرح میکردیم در جلسات، در کنگره ها، در کنفرانس ها، که شما نمیتونین یک جمعیت باسواد داشته باشید که مورد علاقه خاص شاه بود اگر 50% اینا که زنان هستن بیسواد باشید. شما نمیتونین که کارگر متخصص داشته باشین به طرزی که احتیاج به وارد کردن کارگر خارجی و تمام مسائل اون نداشته باشین اگر که جمعیت زنانتون واقعا بیکار نشسته و از نیروی خودش استفاده نمیکنه. برنامه تنظیم خانواده نمیتونه موفق باشه مگر اینکه زنان باسواد و در حقیقت آماده مشارکت باشن. بزرگ کردن اطفال به طرزی که در سطح ایران پیشرفته باشه مربوط به زنان میشه و همه اینها
کی این حرفا رو به ایشون شادوخ اشرف میزنن؟
نه، ما از هر کسی که نزدیک بوده به شاه استفاده میکردیم برای اینکه اون پیغام ما مطرح بشه، ولی احتیاج به چنل خصوصی انقدر زیاد نبود. ما تمام مدت در حال صحبت و کنفرانس و اینترویو تلویزیونی رادیویی اینا بودیم و ایشون هم تمام مدت دنبال میکرد، یعنی همون مسیجی که به هر کسی میرسید خیلی بیشتر، چون ایشون واقعا تمام جرایز رو مطالعه میکرد، تمام رادیو رو گوش میکرد، تلویزیون رو مرتب تماشا میکرد.
و بیش از هر کس دیگه به وسایل ارتباط جمعی حساسیت داشت و میگرفت و دائم ما پیشنهاد میفرستادیم به دولت، مقداری از این پیشنهادات مطرح میشد. در نتیجه همون چنلایی رو که برای تماس با بقیه افراد بیرونی داشتیم، ایشون هم بیش از دیگران، چون بیش از دیگران حساسیت داشت و دنبال میکرد، گوش میکرد. البته در هر موردی که امکان داشت و احتیاج بود به اینکه یک به اصطلاح سفارش خاصی بشه، ما از چنل هم ملکه و هم والد الارشاد استفاده میکردیم. من مثلا خاطرم هست که در مورد قانون جزا، ماده 179 قانون جزا که مربوط میشه به قتل زن توسط شوهر، اگر زن در شرایطی دیده بشه که شبیه زنا باشه، این
که شوهر مجازاتی نخواهد
داشت، و این خب چیزی بود که ما خیلی شدیداً دنبالش بودیم که عوض بشه. و در این زمینه خاص باز دوباره حساسیت عجیبی توی دستگاه‌های مختلف مملکتی وجود داشت به اینکه به هیچ وجه پیشرفت نمی‌کردیم، و وحشت عجیبی که اگر این عوض بشه دوباره مثل لایحه گذرنامه حالت این خواهد بود که انگار ما داریم تشویق می‌کنیم زنان رو به روابط غیر مشروع یا چیزی شبیه اون. در نتیجه خیلی احتیاج بود که ما یک ندایی داشته باشیم از اعضا که طرز فکرشون چیه، موضعشون مشخص بشه. و من با ملکه صحبت کردم و از ایشون خواهش کردم که یک پیشنهادی رو که تهیه کرده بودم ایشون خودش شخصا مطرح کنه، که مطمئن شه که با یک دید مثبت مطرح میشه، چون وزیر دادگستری هم میتونست این کارو برام بکنه، ولی اون زمان من در دولت نبودم. و ولی خب بهتر بود که یک زنی که خودش دیده باز و راجع به این مسائل مسئله رو مطرح کنه به طرزی که نظر بهتری بگیره. بعد ایشون به من تلفن کردن و گفتن که عرضه فهمیدن که در فرانسه هم چنین قانونی هست، و من جواب من فوراً بدیم. معلوم بود که ایشون میخواد قبل از اینکه مسئله کهنه بشه باز دوباره مطرح کنه با عرضه. من تلفن زدم به خانم فرانسوا ژیرو که اون زمان وزیر زنان دولت فرانسه بود، و ایشون اطلاع داد خیلی سریعاً تکست قانون رو که عوض شده بود در فرانسه خیلی اخیراً، یعنی شاه درست میگفت تا همون اخیراً این مسئله در فرانسه هم
کد ناپلون
بله بود مطرح بود. این تکست این قانون رو توسط سفیر فرانسه تلکست فوراً به من داد که من به ملکه دادم که دوباره به علازت نشون داد. و بعد به من گفتن که ایشون فهمیدن که از نظر ایشون یکی از مسائلی است که خوبه که مطرح بشه و بحث بشه. یعنی در سطح کمک ایشون در این سطح بود که میگفتن که خب خوبه که مطرح بشه و طرح بشه. پس در نتیجه من باعث میرفتم با وزیر دادگستری صحبت میکردم که از نظر علازت مسئله مهمه که مطرح بشه، و خب چون مسئولیت سیاسی طرح مسئله در حقیقت با وزیر دادگستری نبود، ایشون بازتر نگاه میکرد. یعنی هر نوع عکس العملی که بعدها از جامعه میامد در ارتباط با یک چنین قانونی، در حقیقت مسئولش و کسی که بیش از همه مسئولیت بایستی میداشت خود شاه بود. در نتیجه وزیر دادگستری آسان‌تر جنبه سیاسیش رو فکر نمیکرد. در نتیجه من با وزیر دادگستری مسئله رو مطرح کردم، و البته و هم شوخی هایی میکرد و همه اصولا در این زمینه ها رو میدونی چه جوری
جدی نمیگرد،
یکم شوخی میکردند و یکم جنبه های چیزش رو منفیش رو مطرح میکردند، ولی نه بالاخره این هم
همون صادق احمدی بود یا
نه نه این آقای کیانپور بود که وزیر دادگستری بود اواخر و کسی بود که در بعد از انقلاب کشته شد. و مسئله به این نمطه شروع که قانون جزا اصولاً که چیزی که کیانپور بالاخره مطرح کرد و کاملاً هم صحیح میگفت این بود که این رو به عنوان یک ماده اصلاحی تک بردنش به مجلس یک سر و صدا و شلوغی عجیب و غریبی رو ایجاد میکنه که بالمحال به ضرر تصویب اون ماده تموم میشه. در نتیجه چه بهتر که ما در قالب کلی تغییرات قانون جزا، چون تجدید نظر در کل قانون جزا مطرح بود، اینم یکی از موادی باشه که در اون چارچوب مطرح میشه. در نتیجه یکم حالت کاموفلاژ پیدا میکنه و کمتر بهش توجه میشه، و در اون صورت اون وقت شانس خیلی بیشتری داره که بدون جنجال بگذره. و اونم باز از مواردی بود که همینطور شد و متن جدیدش رو ما دادیم و اونا قبول کردن و در قالب قانون جزا گذاشته بودن
و تصویب شد.
ولی متاسفانه باز دوباره خورد به آخر انقلاب که البته همینطور که میدونیم تمام قوانین مملکتی نفی و بالکل کنار گذاشته شد.
این ماده اصلاحی قانون جزا چطوری میشد در صورت که تصویب میشد؟
از مطلقا حذف میشد به این عنوان، یعنی اصلا چنین ماده‌ای در قانون وجود نمی‌داشت. میدونیم
که مرد به خاطر دفاع از شرافتش،
یعنی
به خاطر
یعنی اگر که مرد
زنی رو بکشه،
اگر مرد زن رو در وضعی میدید که به منزله یک فراش باشه، این مرتکب قتل میشد، مجازات در اون
حالا میخواد دخترش باشه، خواهرش باشه، زنش باشه، هر یه مؤنثی
در قانون زن رو مطرح میکرد. ولی چون که دادگاه ها اصولاً به هر حال همین نوع طرز فکری رو که منجر به نوشتن چنین ماده از قانون میشد در مغز قضات و به اصطلاح تصمیم گیرندگان دیگه هم بود، این قانون به طرز خیلی به اصطلاح فراگیری مطرح میشد. همینطوری که میگیم دختر یا خواهر و نه اینکه به منزله یک فراش، حتی بعضی اوقات اتفاق میافتاد که بودن یک دختر در یک تاکسی با یه مرد دیگه باعث میشد که جنایتی صورت بگیره و بعد جانی آزاد بشه. در نتیجه این چیزی بود که اصل قانون فقط مسئله زن رو مطرح کرد، ولی به هر حال میدونیم یه چنین چیزی شبیه این در تمام قوانین مترقی دنیا وجود داره. یعنی اگر قتلی صورت بگیره در وضعی که فردی که جانی هست شرایط روانیش حالتی شبیه جنون داشته باشه، مجازات اون فرد خفیفتر است. حالا اون جنایت به خاطر زنا باشه یا به خاطر یه مسئله‌ای که ممکن اصلا ارتباطی به اون نداشته باشه، فرض کنید آدم بچه‌شو دارن میکشن، ممکن یه عملی رو مرتکب بشه که در صورتی که چنین وضعی نباشه اصلا غیر ممکنه بتونه انجام بده. در سطح شرایط احساسی غیر عادی بالاخره تخریب